بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 251، 27 فروردین 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب آقا، ما یک فریضه فراموش شده داریم دیگه، الفریضه الغائبه. عبدالسلام فرج که کتابی می نویسه، یه جز منطبه سید قطب هم، بعد اینکه سید قطب رو جمال عبدالناصر میگیره زندان میره و بعدش هم زندان به شهادت میرسونه ایشونو، یه جریانی پدید میاد، جریان التکفیر و الهجره و بعدش هم جریانات متعدد. نیا کنید، سید قطب تمام قبل انقلاب بوده دیگه. آره، سید قطب که میگیرن تقریباً اما انقلاب ما پیروز نشده بود، تو همون دوره بود که اسلامگرایی یواش یواش پدید میاد. کلا دنیا مرغوب چی بوده؟ دنیای مدرن بوده. دنیای مدرن اومد ما رو استعمار کرد. اولی که استعمار کرد ما حرکت جهادی میکردیم دیگه، همه در حال جهاد بودن، عارف و غیر عارف نداره. تو لیبی عمر مختار بود، توی الجزایر عبدالقادر الجزایری بود، اینا هم عارف بودن و عالم دینی بودن. تو ایران و خود ما همینطور، درسته؟ رئیس علی دلواری عالمه دیگه، مجتهد اون موقع هستی از در داره جهن میکنه، چون ایران اشغال کردن دیگه، پرتغالی ها و بعدش هم انگلیسی ها. روس ها که بعدم بود که اسد محمد مجاهد بود، اینا تو دوره بعدی بودن دیگه، تو دوره بعدی هم اینا آمدن. تو کل جهان اسلام همین حالت بود، یعنی علماء دین اهل معنایی که وایستدن مقابل اینا. استعمال تو قدم بعدی دید که خب اینجوری که حریف نمیشه، باید شروع کنه ادبیات استعمالی خودش عوض کنه. و چون پرتغالیا و اسپانیایی ها اینا که اصلا بلد نبودن، اینا به زور میرفتن و میکشتن و اینا، انگلیسی ها این وسط حرفه‌ای بودن، چیکار میگردن؟ با دو تا ادبیات، اول رفتن یه مجموعه با کمپانیشون اومدن رفتن اشغال کردن، کمپانی هند شرقی. اینا ربط داره به وقتی جهاد ها، الان ربطشو میگم. و این که چرا جلسه قلم از اینجا شروع کردیم، کمپانی انشان بود آقا ما دنبال اشغال شما نیستیم، ما یه شرکتی داریم. اصلا کلا انگلستان، کشور انگلستان هم نمیومد، کلا این تاجرا میومدن، دو تا تاجر هم مال شرکت مثلا کمپانی. این کمپانی میاد آقا ما اینا رو حاضرین بخریم، این کالا رو از شما میخریم، کالا رو بهتون میفروشیم. بعد یه مدتی هم خب بالاخره کالاهاشون بعد مورد حراست قرار بدن اینا دیگه، یه توسعه پیدا میکنه، یه سرزمین می این زمینا این زمینا این زمینا همه دست کمپانی انشاقی، همه دارن برای کمپانی انشاقی کار میکنن تو هند. خب نیا کنید نقشه دنیا رو که اجمالا بلد دیگه، این بر مثلا اگه اروپا باشه، اینجا اروپاست، بذارید خوشگل در بکشم، مثلا فرق کنید اینجا و الان اروپاست، اینجا هم که شمال آفریقاست، درسته؟ اینجا هم که آفریقاست، اینجا هم که میشه دریای سرخ، این هم که عربستانه، حالا تا این که میشه دریای خزر رو پیدا. خب این اروپایی ها که اینجا دستشون بود، اول از همه اسپانیا و پرتغال هم دیگه، که این میشه اسپانیا مثلا، اینجا هم بشه پرتغال، اینجا هم بشه فرانسه مثلا، حالا بعد هم فرانسه هست. شما اینجا هم انگلستان یه جزیره هست، اینا برای این که این سرزمینه چیه؟ اینا همه دست چیه؟ اینا همه دست چیه؟ اینا همه دست عثمانی هست. این هم دریای سیاه، مثلا شما اصلا بکنم اینجا دریای سیاه، این دریای خزر
الان چه ترکیه؟
آره
دیگه،
من در این سیره اینجاست. حالا من الان نقشه خیلی خوب حفظم نیستم. این دریای سیاه باید بیاد تا اینجا. دریای سیاه شمال ترکیه هست دیگه. شما این جهاری که دست عثمانی دارید، اینجا هم که دارم می جنگم با عثمانی، اینجا هم که دست عثمانیه، اینجا هم که دست عثمانیه، اینجا هم که ایرانه، اینجا میشه اولین جایی که دست اینا بهش میرسه چیه؟ هنده. چرا کمپانی هندش همیز در از هند در میانه؟ خیلی واضح دیگه، میاد از اینجا میاد پایین، اولین جایی که پیدا میکنن هنده دیگه، چون اینجا عثمانیه، در حال جنگیدن هم با اینا. اینجا هم که ایرانه، اول میان کمپانی هندشنگی میاد کجا؟ هند. واضح آقل طریق نقشه؟ چرا هند اومدن؟ بیکار نبودن بگن خب بریم هند یه جای جالبیه، اینجا عثمانی بزرگشون نمیرسید. اینجا هم که ایران بود بالاخره یه حکومتی بود، عثمانی که اومد هند، اینا که اومدن هندو گرفتن، بعدن حریف ایران شدن، اومدن ایران اشغال کردن. از این برای داشتن عثمانی رو می‌زدن. کی اومدن ایران گرفتن؟ خب ایران با عثمانی شروع کرد به جنگیدن، زورش کم شد، هم عثمانی رو زدن هم ایران رو زدن. این از جنوب ایران اشغال کردن انگلیسی‌ها، اتیکش از این برای ازش کردن، اتیکش از جنوب کردن، جنوب و خلیج فارس هم از ما گرفتن. اونم که از کجا؟ این مسیر خیلی وقت از این هم میومدن. اینجا محل جنگ بود اصلا، کلن کانال سوئز محل نبرد اساسیه، اون همیشه اینجا جنگ و جدال میده. بله یه راه دیگه اینه، این از اینجا میده، راه اساسیشون اونه، این که بسته بود از این برمیه. من حتی به قرار دارم مثلا یه جایی بونه اونجا درسته ما با هم دیگه داریم میجنگیم، ایرا رو با کن، ما عوضشون راه برای تو باز میکنیم دیگه. کلن دنیای موازنه های استراتژیک و راهبردی همینه دیگه، شما شاید به طرف مقابل داری میجنگی اما یه جایی رو برات باز می‌کنه، یه جایی رو دعوتش باز می‌کنه. خب مسئله اصلی چیه؟ شما اومدی اینجا هندو گرفتیم، اما چجوری با یه کمپانی، یه شرکت، یه شرکت میگه آقا من این شرکت هم اومده تجارت دارم میکنم، خیلی عالی، خب بالاخره مال اموالم میخوام حراست کنم، تو نیروی نظامی داریم؟ نه. خب من خودم نیروی نظامی میارم حراست بکنم. آروم آروم این شرکت شده اندازه کل این کشور. کمپانی هند شرقی اومد ایران، روز تقریبا 20 سر صدا ایرانو گرفت. اینا انگلیسی رو یاد گرفتن اینجوری باید تعامل کنن. یکی از ادبیات هایی که رایج شده و الی یوم هازا درد جهان اسلام و درد دنیای شرقه اینه که اینا رو بره کنیم تا بتونیم سوارشون بشیم. ادبیات حقوق بشر و نمیدونم آزادی و دموکراسی اینا بعدن پدید اومد. ادبیات اولی که پدید اومد چی بود؟ ادبیات صلح و دوری از خشونت و خودش خشونت میکنه، تو باید صلح بکنی، تو باید آدم خوبی باشی. اصلا اسلام جنگ نداره، جدال نداره، قتال نداره، اینا چیه؟ اینا دین خشنیه که دین اساسی مسیحیته. چه دینی چیه؟ رحمت، رحمت. شما هم میخواید دین سرس بولی بعد اهل رحمت باشی، اهل رحمت باشی، یواش یواش این وجوهه بچه جهادی و قتالی و جنگ و زرم اینا رو از توی اسلام بگیرید. بعد اسلام رو چه کار بکنیم؟ اینا رو بگیریم. اوائل اومدن اینا، شما مسلمان ها اصلا تو رو راه رو بیدن، تو رو بیدی میدونن، تو رو کافر میدونن، مگه تو اجازه میدن بیای توی اسلام مداخله کنی، بالا پایین کنی احکام اسلامی رو؟ چیکار کردن؟ اصل عملیات کمپانی هند شرقی بخش مطالعات شرقی کمپانی هند شرقی، این بخش مطالعات شرقی یعنی شرق شناسی داره چی در اومد؟ شرق شناسی در اومد. ابزار سلطه استعماری از اون دوره قرن 15 تا الان به جهان اسلام الا یوم نهازا از جیب این دارن میخورن. این شناسه چیکار کردن؟ اومدن مورد مطالعه قرار دادن. گفتم ما مطالعه میکنیم ببینیم نقطه قوت اینا چیه و نقطه ضعفشون. اصلا کلا این همه مرکز مطالعات اسلامی دارن اینها، این همه نخبه ترین آدمای تو جهاد دارن میکنن، نه از باب اینکه ما پشت مرده شما شدیم، از باب چیه؟ اینکه ببینن کجا جای ضربه زدنه. دقیقاً انگوش بزن رو همونا. فکر نکنید اگه مثلا یه دولتی تو ایران میاد اصلاح طلبا تو ایران میاد، بعد میبینه اصلا انگوش رو داره میذاره دقیقاً تو همون نقاط شکاف، این به خاطر اینکه خیلی وارده. نه، یک کس دیگه اون ور دنیا نشسته کلی مطالعات کرده، دقیقاً میدونه کجا انگوش بزنه. خب اینا چیکار کردن؟ این شناسان بعد یه مطالعاتی پیدا کردن کجا مثلا رومانیت الان نقطه قانونیه که نمیشه باهاش مبارزه کرد، توی احکام اسلامی هم اینا گیر داره، ولی یه همچین ابعادی هم تو اسلام داره که میشه روش تاکید کرد، با اینا میشه غلبه پیدا کرد. اسلام یه دین عرفانی، بله عرفان نقطه اصلی قوت اینا با این پدیده قدرت میگه، بیایم عرفان از تو جهاد جدا بکنیم، بعد عرفان بکنیم یه پدیده فولکلور رقص و فلان و بهمان این حرفا و آواز و ساز و دهل، یکم یکم میشه تو فضای معنوی و فردی و شخصی و فلان اینا از فضای جهادی هم که فاصله میگیره جهاد هم بکنید، ما یه آدم خشن بیدین اینا بحث تمدن جدی میکنید، ما آقا علم تمدن فلان اینا بحران اصلی. الان بعد یه مدتی شما یه عده‌ای داشتین کنار شمع‌شناسی که آقا یه عده‌ای هم میخوان روشنفکر بشن، یعنی چی؟ یه بحرانی پدید اومد، اینا اومدن استعمار کردن جهان اسلام رو. بعد خب ما عقب افتادیم، طبیعی هم از وقتی که یه کشوری بیاد شما رو اشغال بکنه، مگه میذاره شما رشد بکنی؟ غرب شما رشد کردی، درسته؟ بعد شما هی به این فکر میکنید علت عقب افتادگی ما چیه؟ واقعا ببین چه همه کتاب نمیشین در مورد علت عقب افتادگی ما، مثل این طرف رو میگن خر به رفت و خر به رفت و شنیدی دیگه مولوی میگه، خب؟ خر رفته هی دارن قصه دا آواز ما خر برفت و خر برفت و خر برفت، طرف اومده دزدی داره میکنه، طرف دیگه آواز بخون و اینا، با آواز خوندن مثلا معلومه مثل روز روشنه تو اشغال شدی، زیر چکمه اشغالگر تو میتونی رشد بکنی، بدیهی بود آقا، بدیهیه آقا، اما اینقدر حرفه‌ای عمل کردن بدیهیات شما براتون چی شده؟ نه این که معلومه، نه ما مشکلمون که از نظر نظامی هم ضرب خوردیم ریشه داره تو این که یا که اونها به یک مادی‌گرایی رسیدن، رنسانس عامل قدرت اونا شو، این هم که اصلا کلان قصه اونا برای روششون چیز دیگه بود، اینا توی یه دوره متأثر شدن از فضای اسلامی. مسیحیت کلان یه گیر و گوری داره، اون گیر مسیحیت باعث شد که اینا شورش بکنن دوم، ولی اینا شروع کردن با غارتگری، موفق شدن تو غارتگری شد. شما هم دقیقا شما رو به جون هم دیگه انداختن، جهان اسلام دو تیکه شده بود، وگرنه دقیقا تا قبل از این عثمانی تا وسط اروپا رفته بود جلو، ایران هم که هند رو گرفته بود همه اینجا دستش بود، انگلیسی ها یواش یواش زمینی رو فرنگ کردن که هند رو بتونن قبضه بکنن. زبان فارسی خیلی ضعیف ها، زبان فارسی زبان سائل تو هند همه به فارسی حرف می‌زدن، یعنی زبان فارسی زبان اهل علم بود، هر کی اهل علم بود اهل شعر بود اهل زبان فارسی رو اول حذف بکنن توی هند که عقبه فرهنگیش از ایران کنده بشه دیگه، ایران نتونه زبانت باشه سرعت هم میاد دیگه به طبع. خب اینو چجوری؟ نه ما همچنان اونا از نظر اونا با دین سعی کردن اینو راه بندازن، یه عده برن اونور یه سوال جدی تمدنی برام پدید بیارن، چی شد ما عقب افتادیم؟ جوابش هم اونا آماده است، بلند شین بیان انگلستان یاد بگیرین، اول ما اینا رو فرانسه فرستادیم، بعدش هم فرستادیم میشن اونا رفتن انگلستان، بعد اونجا دیدن چه خیابونایی، نگاه کن خانوما زنا چقدر راحتن، اونم با اینا رفته بودن امداد بگیرن، اول از همه تو کاوارا و فلان اینا باید جمعشون می‌کردیم، اما 6 7 نفرن قصه‌اشون نمیشه، یه خانومی فکر کنم این داستانو نمیشه قصه این 6 7 اول ایرانی که بلند شدن رفتن از ایران فرستادنشون که برن فرنگ یاد بگیرن. حالا این ایرانی که از فرستاده کلا حکومتش حکومتی، حکومتی که ضربه ها رو خورده یکی پس از دیگری اشغال شده، همه جاش سوراخ، حالا این فرستاده سوراخ هم اشغالگر که برو ببین اون اشغالگری چی داره، که من او اشغالگر قدرت داره زور داره، نه حالا شاه عباس که شاه عباس بود میدونه آقا دعوا دعوای نظامیه، میگه آقا برو توپ بیار، توپ من توپ ندارم، الان باروت توی باروتر داری من ندارم، باز اون عقلش بیشتر میکشیم، ولی همون هم بازم متوجه نبود. مسئله اساسا از کجا آغاز میشد؟ از این که پدیده اجتماعی تو جامعه نتونسته مقاومت جدی بکنه، این هویت وقتی که جهاد رو برداری حذف بکنی از محیط اجتماعی میشه آخرش هم ولی اون
شکستی
که اتفاق میفته دور متأخر رو داریم میگیم
عملاً ما به این درمنده میرسیم که ما یه ناتوان این سوال تمدنی روز رو بر استعمار داریم کنه ولی به نظر معقول این سوال میگیم چرا ما نداریم چرا ما نمیدیم
تو یه حکومت بیورده داریم واضح بود این جواب عباس میرزا هم میدونه اتفاقا حکومت بیورده داره ولی همین عباس میرزا رفته با روستا چند دعوا کرده آخرش تفاهم‌نامه رو عباس میرزا آدم ملی ها آدم سالمی هست ولی شما قرارداد برید نگاه کنید تو اون قرارداد چیه ما توافق میکنیم که حکومت ایران برسه به عباس میرزا و فرزندانش تو روز چیه که بخوای به من تعهد بدی که اینا بعدن تو ایران حاکم باشن اصلا حاضر نشد نگاه کنید شما یه وقت هستش میگه آقا مرجعیت سید محمد مجاهد میتونه کل ایران رو بسیج بکنه بریم وایسیم یا تا جلو اینا میگیری میترسی اینا فردا میان سوار گردنت میشن از اون مرگم استعمار زمینه اینو فراهم کرده انگلیسی ها شما با روسا داشتی میگه انگلیسی ها کجا بودن پشت صحنه انگلیسی ها رو ببین که اجازه نمیدن روحانیت تو بیاد مرکزیت قدرت رو بگیره تا قبل از اون روحانیت مرکزیت قدرتش خیلی کارا میتونستی بکنی حکم جهادی که میدونم حکم جهاد یه موجودی که تو حاشیه نمیخوای این حکم جهاد دادنش توسعه پیدا بکنه فضای عمومی کشور به هم بریزه یعنی از قبل انگلستان آرداش و بیخته علاکاش و آویخته در مورد این پدیده با تنها چیزی که حاضر نیست کنار بیاد اینه که شما بخوای بیای با این اصلا شما کلا سوال اصلی من اینه ما اصلا چرا با هم با روسا جنگیدیم حکم جهاد ضد روسا رو دادیم جنوب خلیج فارس اشغال کردیم قبل از این حرفا انگلیسی‌ها بسم الله کو پاکستان و افغانستان و اینا همه رو جدا کردن انگلیسی‌ها یکی پس از دیگری کو جهادی که شما اونجا کردین پشت صحنه انگلیسی‌ها واضحه نمیخوام بگم جنگ ما نباید دفاع میکردیم در مقابل روسا روسا دیدن اینا که فاتحش و خونده از بزا ما هم بیان بعد جالب اینجایی که بعد از این همه این دانشجوها رو کجا میفرستیم ما میفرستن انگلستان هودار آقا هودار همه دارم کسی نمیگسه تاریخ اینجوری اینجوری ما رو باید نگه همشان تو کتاب دبیرستان تو چه خوندیم کلن میگین کلن از ایران احتمالا چی اشغال شده؟ آذربایجان و چی؟ قرارداد ترکمنچای گلستان. خب نه بی‌کفایتی شاه ایران کلا در مقابل روسا. اصلا کلا در مورد انگلیس شما چی خوندید؟ فقط در مورد انگلیس یک گزاره مثبت ما داریم که با خجالت توی دوره صفوی میگیم آقا رابرت شری آناتولی که اومدن توپ دادن به شاه عباس. انگلیسا ببین تا اینجا اومده تو کتابای درسی جمهوری اسلامی ایران. اصلا یک جمله شما خوندید خجالت به خلیج فارس انگلیس اشغال کردن؟ نه یک جمله شما خوندین که آقا افغانستان و پاکستان و اینا رو از شما گرفتن تاجیکستان رو ازتون گرفتن حالا میگی تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان و این سمت رو توی یه قرارداد دیگه روسا گرفتن یک جمله خوندین که آقا هندوستان زمینه نفوذ شما بود شما داشتین پیشوی میگه جلو چه گرفتن مثل همون بلایی سر عثمانی آوردن شما از شرق داشتین میرفتی دیگه شما داشتین میرفت سمت شرق تو اینا رو نمیخونین چرا چون شمشناسا قبلا بررسی کردن خود اونا منابع تاریخی شما رو نوشتن شما رو منابع اونا داری تاریخ خودت رو میخونی شما رو منابع اونا حتی اسلامت رو میخوندی بعد یه مدتی حالا کامل ما انقلاب اسلامی کردیم وگرنه منابع مرجع در مورد اسلام هم همون منابعی بود که شما میخواستی در مورد مولوی تحقیق کنی بهترین تحقیقات رو کیا داشتن در مورد عرفان در مورد حلالی در مورد حدیث در مورد حدیث رفقا بهترین نویسنده شما بعد میرفتن توی انگلستان توی آکسفورد توی لندن برن بشینن کار تحقیقاتی بکنن در مورد حدیث قوی ترین تحقیقات در مورد فقه و خود هم اینجا میدونی کارا ضعیفه کی ضعیفت کرده؟ استعمار این ادبیات فقط مال ایران نبود کل جهان اسلام حتی خود عثمانی عثمانی نفوذ توش اتفاق افتاد و کمر شکست
اصلا این که در قرار اون یه شما بیوردگی انباشته داری چه منجربه
این بیوردگی انباشته نتیجه عدم حضور روحانیت انقلابی در مصدر اصلی قدرت ایران بود هیچ دلیل دیگه نداشت
و این وقتی برای شما به وجود میاد که من چرا عقب افتادم، این پاسخ که روحانیت انقلابی مجاز نبوده، این خب هزار جواب سختی اونجوری داره.
خب نه، اون داره برای خیلی راحت‌تر میدادن، چون دیده بودن جلوی چششون میرزا شیرازی چیکار کرد، جلوی چششون دیده بودن مجلسی دلواری چیکار کرد، میدیدن. چرا شاه عباس موفق نشد به جنگ؟ به خاطر اینکه همون دوره دعوا داره، شاه عباس زمین علیه سری دلواری تک و تنها داره میجنگه، درست یا نه؟ حاکمیت خوشش نیست، چون میدونه روحانیت شیعه رو الان از این دوره قزلباشا رو زدن کنار تا این دوره که الان اومده وسط میدون مردم داره با انگیزه دینی میبره سمت جهاد، یه ذره میدون بیشتر بهش بده، اینا حاکم میشن، خودشون حاکم میشن، من باید تکلیف خودم معلوم بکنم، لذا بازی داره میکنه با این عوامل. حالا اینا رو بذارید، من اصلا نمیخوام تحلیل این قصه رو بکنم، اونا این مسئله رو که مسئله هم بود پررنگش کردن، اما جوابش هم خودشون داده بودن، جوابش اینه آقا ما یه رنسانس نیاز داریم، بعد بریم سکولار بشیم، دین و از حوزه حیات عمومی جدا بکنیم و بعدش هم باید مناقشات و جنگ مذهبی رو کنار بذاریم. چرا؟ چون اینا رفتن تو پیمان وستفالی به یه توافقی رسیدن به همین مبدأ شکل‌گیری، یعنی من کیچی و کیچی و جنگای داخل بنا از بین بردن، غلط کردیم خب، ولی همین گزارا رو تکرار میکنن، پیمان وستفالی بخونید در موردش و همینو مبدأ این میدونن آقا ما باید جنگ مذهبی رو چیکار کنیم؟ پایان جنگ، جنگ مذهبی، سکولاریزم و پایان جنگ مذهبی، این پاسخ شماست.
روحانیت کنار شاه تحلیل میکنن، تحلیل ترسی هم نیست. روحانیت کنار شاه دارن تحلیلش میکنن، یعنی ما چرا ضعیفیم؟ چون قاجار ضعیفه. چرا قاجار ضعیفه؟ خب علما چیکار کردن؟ علما که زاران پشت قاجار هستن، پشت ابیان بوده
نه اصلا کلا شما علما مخالف داشتی، منتقد داشتی، الان نه اصلا میدون نداره علما تو دوره قاجار، خیلی فهم با علما توی دوره خاص صفویه، اصلا اگر هم صفویه تونست دوره کمر راست بکنه به واسطه همون دوره خاصی بود که معلی کرکه هم سلام اومد، بعد این مدتی هم اینا رو میزنن تو حاشیه، یعنی حتی مثلا شیخ بهایی هم یه مدتی تو حاشیه است، بعدا دوباره یه پادشاه میومده امراه بوده، یه پادشاه میومده امراه نبوده، چون همون صفوی هم آخرش خط میشه به سلطان حسین دیگه، شاه سلطان حسین. بعد الان اصلا مسئله اصلی چیزی دیگه ایه، مثلا اصلا کلا این تحلیل ما نیست، تحلیل ما رو بزنید کنار، اونا اومدن، من میخوام یه چیز دیگه رو مشخص بکنم، و اونی که اونا اومدن گفت یه گزاره رو تو ذهن جهان اسلام بکارن توسط همین روشنفکرا بیان ببینن که آقا عامل اصلی عقب افتادگی جهان اسلام چیه؟ اینکه سکولار نیست جهان اسلام. برعکس اومدن به جهان اسلام بودن آقا مشکل ما و شما یکیه، آی آلام، آی روشنفکرا، ما هم مشکل از اون همین آخونده بودن، این آخونده و این دین عامل اصلی بدبختی ما، ما سکولار شدیم، دین رو گذاشتیم کنار، بعد رفتیم جنگ مذهبی رو هم چیکار کردیم؟ خاتمه دادیم. جنگ مذهبی خیلی خشنه، خیلی خرابه، خیلی چیه، نتیجه بدی داره، و اینو که کنار گذاشتیم تازه مبدعی شد بر رشد و شکوفایی ما. یعنی چه اینقدر جنگ؟ یعنی چه اینقدر خونریزی دینی؟ یعنی چه اینقدر خونریزی مذهبی؟ و حذف پدیده و نگاه های ما توی اون دهه ها، دهه مثلا بخوای بری تو دهه 1960 1970 که اون دوری بود که من گفتم عبدالسلام فرج کتاب الفریضة الغائبة رو داره، صدق قطر حرفاشو میزنه، بعدن عبدالسلام فرج میاد الفریضة الغائبة رو بعدن مینویسه، داره یه پاسخ میاد تو جهان اسلام بالا. اون پاسخ چیه؟ آه مشکل ما خونه، مشکل ما شهادته، مشکل ما چیه؟ جهان، مشکل ما یه آدمه، آماده باشن خون بدن، جون بدن، سلاحشون رو بکشن بالا به جنگن. این نیست استعمال بفهمه که چی؟ فهمیدن طرف مقابل فهمید، واضح بود، خیلی واضح بود که خب تو چرا شکست خوردی، چرا عقب افتادی، واضحه که یه سلطه استعماری بالا سرت، خب بزن سلطه رو داغون کن دیگه، با چی؟ با خنجر، با چوب، با چماق، با هر چیزی داری، بعدا رشد تکنولوژیک و همه چی میاد.
مثلا مسئله از این دو دارید، مسئله پیشرفته یا مسئله که ما دارم بیچاره میکنم ما رو مقاومت کنیم.
نه شما تا قبل از اون پیشرفت نکردید، تو پیشرفت تر از همه اونا بودی، از نظر کشیرانی، از نظر صنعت، از نظر تولیدات اقتصادی. اگر نگه نمی اومدن استعمارت بکنن، تولید اقتصادی داشت که تولید تو مخواستم بگیرم ببرن اروپا بفروشن، تجارت میگردن، می اومدن تولید اقتصادی تو رو میبردن اروپا بفروشن، پنبه تولید میگردی، لباس تولید میگردی، همه چی تولید میگردی. فرد اصلا کلا قالی، دنیا قالی نداشتن، اروپایی هم قالی نمیفهمیدن چی چیه، قالی کی داشتن؟ شما بری فقط تو دنیا خیلی چیزا رو اینجا نداشتن. اونا مگه بعدن اومدن کمپانیاشون اومدن اینجا چیزی یاد گرفتن و خیلی و غیره و غیره، اینا از ما گرفتن تو خود ما حذف کردن این چیزا رو. اینا بذاریم کنار، اصل اصلی چیه؟ به دهه 1960 1970 که میرسیم یه پاسخی داره تو جهان اسلام سرباز میکنن. اینکه یک مشکل اصلی ما رجوع اینه که ما باید برگردیم به اسلام. این پاسخ توسط چه کسی اومد؟ این حرف میرزای شیرازی بود. خب ما داشتیم اینا. کنار اون یه نفر به اسم سید جمال اومد که جریان روشن مقابل این جریان روشن بگیری و تو دل این جریان روشن بگیری. یه پاسخ دیگه ای داد. آقا مشکل ما اینه که ما مسلمان نیستیم. خیلی خوب بود. این یه رکب زدن به چی بود؟ جریان مقابل خواست بگه مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که دین رو نذاشیم کنار. ما آی روشنفکرای جهان غرب میومدن به این جهان اسلامی هم بودن و مشکل شما اینکه دین رو کنار میذاشتیم و جنگ مذهبی رو هم میذاشتیم کنار، روش میکردیم. شما الان مذهبی به خاطر همین بدبختیم، مذهبی این بدبختیم. ببینید گزاره چقدر تو ذهن فضای عمومی ما تو میخواره با قول ما همینطور داره میچرخه، همچنان هم میچرخه. ما با اینکه انقلاب هم کردیم همچنان تو ایران تو بقیه جای دنیا که بیشتر هست. اینا سه جمال گفت اتفاقا پاسخ تو خود اسلام. ما 80 سال با همین جنوی حاکم نبودیم، ممکن حرف اساسی رو ما نمیزنیم، مگه ما تمدن نبشیم؟ خب بعد سه جمال جریان دیگه ای اومد شکل گرفت. از تو دلش طبعا میرزا شیرازی هم همین گفت دیگه، وایستاد اعمار کرد از میرزا مقابله کردن با انگلستان، ولی به شکل راهوری و استراتژیک. اما باید با مبنای هویت اسلامی مون، یعنی با حلال حرام، جریان روشنفکری رو میرزا نمیاد بسیج بکنه، با همین مردمی که معتقد به دین و اسلام هست صرف بایستان مقابل انگلستان. خب حالا ببین کی میتونه پیغسته رو جمع بکنه. برگردیم به اسلام. بعدم یواش یواش از تو دل این یه پدیده دیگه ای شکل میگیره به اسم به قول غربی ها بنیادگرایی. ما میگیم سلفیت. سلفیت یعنی همین برگردیم به اسلام ناب نبوی، اون چیزی که اول اسلام بود.
خب این خیلی این تو قصده مثلا میرزا و سید جمال من جهاد به نظر
الان مقابله نه من فقط برگردیم تا اینجا برگردیم به اسلام. هنوز به عبدالسلام فرج نرسیدیم، صرفا الان دارم میگم برگردیم به اسلام. نه ما دلیل عقب افتادگیمون این نبود، اسلام فرق می‌کنه با مسیحیت. ما دلیل عمده این حرفا تو اون دهه داره زده میشه، همون دهه سید جمال، از این حرفا زیاد داریم می‌زنیم.
یعنی عملاً که دیالوگی با روشنفکرا داره گفت.
آره دیگه، روشنفکرا هنوز شک نه، تازه داره روشنفکرا راه میافتن. اینا اولین پاسخهای درست داشتن میدادن، ولی انگلستان داره جریانی پدید میاره که پاسخهای غلط و حاکم میکنه. یعنی همزمان با سید جمال یه دهی دارن میرن درس میخونن و دارن یه کار دیگه میکنن. انگلستان تونست رکت بزنه، یعنی چیکار کنه؟ اون روشنفکرای خودشون در خونه میرزا شیرازی برای اینکه برگردیم به اسلام توی این ادبیات اومد یه جریان رو انداخت مقابل با اسلام، با قدرت اسلامی وایستاد مقابل انگلستان. اونا اومدن یه جریان مشروطه‌تر و جریان مشروطه‌ای که میرزا اینایی فکر می‌کرد شبیه میرزا شیرازی داره چیکار می‌کنه، همون جریان رو داره می‌بره جلو. اومدن یک عده روشنفکری که انگلستان درس خونده بودن آوردن وسط، پرچم مشروطه رو دادن دست اینا. دیگه پول استفاده انگلستان تکلیف مشروطه رو دیگه معلوم میکرد. بعد از اونم شروع کردن به له کردن دین و اسلام و هر پدیده منسوب به روحانیت و حوزه های علمیه. همین طیب مشروطه چه خواه لذا بخش جدی از حوزه علمیه نجف چی شد؟ بدبین نسبت به هر نوع حرکت آزادی خواهانه سیاسی کذا. گفت اینا همه دست انگلستان پشتشن. جا چرا؟ چون مشروطه دست انگلستان بود. معلوم شد آقا انگلیسی ها اومدن برای اینکه روسا را شمال ایران بندازن بیرون، کل ایران را قبضه بکنن، پدیده شدن حامی مشروطه و مشروطه خواه. میرزا اینا این هم کاری حرفا نداشت، اشکالش هم همین بود به خلاف میرزا شیرازی. مرمو آخوند و اینا هم حواس چون بیه حرفا نبود، میرزا یه چیز دیگه بود. هویت استعماری داشت کار میرزای شیرازی؟
نه،
میرزای نایینی. میرزای نایینی گفت آقا ریشه مشکل استبداده. عبدالرحمن کواکبی هم توی مصر و توی شمال شام و اینا همین حرفو میزن، آقا تباهی اول استبداد. و اینا میگفتن جناب سید جمال هم آخر عمرش به همین نتیجه رسید که مشکل اساسا حکومت مستبد بده حکومت مستبد بعد. در این حال که نسته این نبود، سید جمال از اولش هم میدونه بده حکومت مستبد هم، ولی میدونه همین بره یه چیزی بدتری میاد، یعنی انقدر شعور نداشت. میفهمی پروژه درگیری با استعماره. اینا تونستن پروژه درگیری با استعمار دوباره تبدیل کنن به پروژه چی؟ درگیری با استبداد و دموکراسی خواهی و این حرفا. سر آخونده هم کلا گذاشتن دوستان، اگه مطالعات اینا نبود روزه علمیه و شخصیناسی نمیتونستن سر آخونده کلا گذارن تو نجف، که محور اصلی آخونده ما و محور اصلی آخونده اونا و علمای اهل سنت بشه درگیری با استبداد نه درگیری با استعمار. خوب هم گفت آقا ریشه همه این بدبختی ها همین پادشاه یکی شما داریم. بله ریشه همه این بدبختی ها پادشاه وابسته هست، اینو نگفتن. بعد گفتن اشکال نداره بذار انگلستان از ما حمایت بکنه، این پادشاه رو بنداریم یکی دیگر میگه. خب انگلستان از ما حمایت بکنه یه پادشاه میره بدتر از این، همین هم شد. لذا امام خمینی میگه آقا قیام برای نفس اماره است که یک مازندرانی یک کذا رو میذاره، یعنی کار رو میرسونه به رضا شاه. خب
کیو میزنه اینجا؟
مشروط خواه
علما
رو همه
نفس برمیگردن.
امام صفت داره از کی دفاع میکنه؟ از ضد مشروطه. کی؟
شفظان
هم امام تدیر کرده شخصیت من چیزو محبوب و
اون طرف شما باقون داری نفسانی
هستانی باقی با همه یه قیام لله نکردن. حالا شاید خودش انگیزه نفسانیش خوب باشه، مردم به خاطر خدا نیورده جلوی استعمار. چرا نیورده جلوی استعمار؟ چون نه اینجا دیگه جونش از دست میده، حالا بذار با انگلستان کنار بیان. این هم شاهدش دیگه، کنار آمدن با انگلستان. این همین کاری که اینا تو بیداری اسلامی تو مصر کردن تو جای دیگه سیه. باید وایسی جلوی استعمار. خون میخواد آقا، خون یا کن آماده شهادت باید باشی، آماده خون دادن، آماده درگیری، صفر باید وایسی. خب یک جریان دیگه پدید اومد به اسم سلفیت. اینا گفتن ما بر بگردیم به همون اسلام اصلی. پاسخ همونه و باید نیا کنیم در همین اسلام احیا بکنیم و باید ریشه عدم احیا اسلامی بر بگردیم به چی؟ پدیده به اسم جهاد. خیلی جالب حضرت امام هم تو بیاناتش اینو خیلی مورد تاکید قرار میده، میگه آقا ریشه قصه تو همین چرا ما عقب افتادیم. میگه آقا مسئله شهادت، مسئله جدی نبودنه. میگه امام میگه که میشینن همینجوری دور هم دیگه، یه عده کار ما شده کاسبی ما شده، یه عده علما میشینن دور هم دیگه همینجوری ناله بزنن نق بزنن. چه بحثه؟ اسلام خون میخواد، جدی نیستیم. بیاین وسط کشته میشیم، پس ولش کن. اونا چه جوابی رسیدن بهش؟ اونا رسیدن به این که آه اینجوری فایده نداره، ما باید آخرش آماده درگیری مسلحانه بشیم. لذا از تو دلش سلفیت جهادی در اومد. سلفیت جهادی مثل همین عبدالسلام فرج و اینا خیلی هم نزدیک بودن دیگه. نگاه ما توی شخصیت اصلی که کلن باعث اینه که ما رابطمون با مصر خوب نشه کیه؟ خالد استانبولی. یه خیابونم به اسمش کردیم. خالد استانبولی کیه؟ وابسته به کدوم جریانه؟ اخوان نیست. وابسته به کدوم جریانه؟ جهاد اسلامی مصر. جهاد اسلامی مصر میدونی رهبرش کیه؟ ایمان الظواهری. همینه که الان القاعده. ما صفر باشدیم پای کار اینا. گفتیم دمه دیگه هم خوب زدیم. اصلا عبدالسلام فرجی اینا هم بیدارم بگم همینه. اینا گفتن ما باید درگیر بشیم از نظر نظامی با اینا. بزنید آمریکا رو باید زد. شما هم طبق تعمیر بود. اما تفاوت شما با اونا این بود که اونا از نظر راهبردی یک گرفتاری داشتن. یعنی القاعده سلول سلول بود بیشتر. گفت اینجا بزنیم اونجا بزنیم. چون اینا تو دوره اول از تکفیر و الهجره رفتن یه سرزمین رو بگیرن به سازن یه قبله آمانی رو موفق نمیتادن لذا خودن آما هسته هسته میسازیم شروع میکنه به عملیات ضد استعمار امریکایی و ضد اسرائیل. جهاد اسلامی مثل اینا بودن، جهاد اسلامی فلسطین کیا بودن که تو دل اینا در اومدن؟ دکتر فتی شقاقی و رمضان عبدالشهر، همین جهاد اسلامی ها که از حماسی ها به ما نزدیکترین جریان تو فلسطین به ما حماسی چیزه؟ جهاد اسلامی ها. دکتر فتی شقاقی خیلی که شما به ما خواهی بود پاسخ واضح دوستان جهاد. چرا این جمله رو نمیگی؟ طرف مقابل داره میجنگه. جنگ مقدس میکنه آمریکا تو کل منطقه شما جرأت میکنه حرف بزنه. چرا؟ چون اصلا کلا اون مبرر داره. امروز حوزه ارمنی شما خجالت میشه در اونجا حرف بزنه. چرا خجالت میکشن؟ چون استعمار زده است، رفقا استعمار زده است، ذهن همه ما رو استعمار شسته. جرأت نمیکنیم ما قرآن بخونیم. جرأت میکنیم بس ثواب اشاره، ولی برای عمل نمیکنیم. آیا جاد جرأت داری بخونی؟ ما متهم میشیم به دین اسلام به خودشون. ای بابا او پایگاه نظامی داره میزنه همی الان دعوا سر اینه که پایگاه نظامی بعدی اصطلاح هستیش رو داره مدرن‌تر میکنه. او اصلا خجالت نمیکشه از این کار. نه او که حق داره برای ایجاد نظم جهانیه. من عامل حفظ نظمم. تو اگه دین رو بیاری تو عرصه درگیری نظامی، دین عامل خشونته. تو خودت داره خشونت میکنی، آدم میکشی تو اینجا، تو اونجا، تو اونجا. تو شدی حامی دموکراسی، حامی همه چی، به خاطر گفتمان آورده پشتش، ادبیات آورده پشتش. و دین و من همه انقدر که بخوام از خودم دفاع بکنم و بخوام در مقابل تو بیستم و بخوام تویی که عامل اصلی هدایت بندگان خدا به سمت خدایی رو از دست بردارم، من شدم دین خشن نابود کننده ذبح کننده کزا. پس نگاه کنید رفقا،
چرا ایران متأخر
از شهادت؟ نه ما متأخر نیستیم، متقدم میاد. ولی تفاوت ما با اونا چیه؟
یعنی از جماعت، از سه جماعت تقریبا شاخص سلفی میره توی فضا جهانستان بر میگرده، صدق و ترجمه میشه توی ایران تقریبا. ما بعد از دیگه دوره که مثلا آثار داره دار خامنه امام فلان بگیرن قبلش ما خیلی ادبیات.
چرا؟ شما ادبیات حسینی
رو
داریم؟
ما ادبیات چپ داریم، ادبیات اسلامی
انقلابی
مجاهدان
ما تقریبا
خیلی
دیره. چرا داریم؟ شما هم میگم شما همون زمان که جمال عبدالناصر اون طرفه و داره حرکت میکنه با اون تعامل رو داره با سید قطب، شما این طرف فدای اسلام داره، قبل فدای اسلام جریان دیگه داریم مسلح. اما نگاه کنین مشکل اصلی همه این سلفی ها اینه که تر راهبردی نداشتن. امام تر آوردی داشت، صفت بایستد که با اول شاه باید بره و شاه هم یه جوری باید بره که مردم کامل تو مشتم باشن. یعنی من با کودتا نمیخوام بگیرم، من مردم ایران میخوام ایران میخوام پایگاه بکنم، با مردم ایران همه کار بکنم تو دنیا. تر زدگی میفهمم میخواد چی کار بکنم. بعد از اینکه ما این طرح رو اجرا کردیم، تازه سلفی های جهادی متوجه شدن که آره بابا حکومت رفت سراغ کجا؟ افغانستان، طالبان را بندازن. بعد دیدن که حکومت طالبان هم اینا، خب مشکل اصلی نفوذ آمریکایی‌ها توی وسط طالبان بود دیگه. اینا همچنان گرفتار به اون مسئله راهبردی بودن، همچنان هم هستن. بعدن هم که داعش رفت توی بین عراق و شام راه افتاد، دوباره توی توافق با آمریکایی‌ها بود. اینا خود اشکال نداره، این توافق رو در این حالی که این توافق هست ما میریم راه میندازیم این حکومت رو.
جمال عبدالناصر
پروژه راهبردی چیزا رو پایین سه جمال فقط میخواست این پاسخ رو تو جهان اسلام تکرار بکنه. پاسخی دغدغش اصلا جهادی نیست. دغدغه سه جمال اینه که بگه آقا جواب سکولاریسم نیست، جواب چیه؟
اسلام.
کل پروژه سه جمال اینه، الاسلام هو الحل، که بعدش شد شعار چی؟ جماعت اخوان المسلمین. که حسن البنا و اینا متأثر از رشید رضا شو میکردن یا فکر کردن. اما چرا این بلا سره این بلای کور بودن سر سلفیت جهادی و سر سلفیت کلن در اومد؟ انگلستان اومد هم خیلی سریع سوار شد رو سلفیت، از قبلش هم طراحی کرده بود چیزی به اسم وهابیت رو انداخت توی عربستان و کلن بعضی که جمال عبد الناصر اون برخورد کرد با اخوانی ها، همه اخوانی ها رفتن کجا؟ زیر بیرق و پرچم عربستان. و از اونجا بود که اونا تا وقتی تو مصر بودن با ما یکی بود نگاهشون، از وقتی که رفتن عربستان و حامیشون شد عربستان و اشتراک منافع با عربستان پیدا کردن، الی یوم هذا مشترک المنافع با عربستان. عربستان اینا نیاز داشت بخاطر اینکه اینا طبقه اونا که بی سواد بودن دیگه، طبقه تکنسین معلم‌ها پزشکا اینا همه اخوانیان اونجا زاد و ولد هم کردن دیگه.
چند میلیون مصری
همه هم اسلامگرا، همه هم داری گرایشات اخوانی، طبقه مهندسا، طبقه پزشکا، طبقه تکنسیان، طبقه نخبهی که اونجا کشور داره، طبقه میانی که دارن کشور داره میکنه، اون دازن اینا اشتراک منافع دارن ارتباط عملا تونست با وهابیت بدید آورده اینو بکشه به این سمت. ولی ما جهادی که داریم یه هویت راهبردی داره و لذا موفق شدیم تا اینجا. ما هم داریم جنگ میکنیم، ما الان واقعا تو عراق چیکار میکنیم، تو سوریه چیکار میکنیم، تو یمن داریم چیکار میکنیم، تو فلسطین چیکار میکنیم، تو لبنان چیکار میکنیم. اکثر پروژه های ما تو جهان اسلام پروژه های چیه بگیم؟ خجالت نکشیم، جنگ نظامیه، چرا خجالت بکشیم؟ او داره میجنگه من نجنگم. آقا شما یه پروژه هنری فرهنگی، ما اسلام، مردم، مردم سالاری، همینا رو میدونم، اون گرفتاری خودمون رو میدونم که یه چیزایی بعد میآوردیم نیاوردیم، پشتیبانی نرسید، ما تو حوزه اقتصادی عقب افتادیم، ما تو حوزه، ولی این واضحه حاج قاسم کارشو درست انجام داد، آقای خامنه‌ای هم درست انجام داد، امام خمینی هم درست انجام داد. بله همون امام خمینی که به اینایی که رفتن توی لبنان بهشون گفت چی؟ برگردید، اگر ما الان یه جنگ دیگه داریم، جنگ داشتیم می‌جنگیدیم دیگه، حالا یه دبرن اون برمی جنگ. آقا اول از همه آدمی که نگاه راهبردی داره میگه چی؟ اول قدم به قدم، همزمان در یه 10 تا پروژه نمیشه شد، یه پروژه رو تموم کن. خب که پروژه امام تموم نشد، امام می‌خواست یه کاری بکنه، صد ما یه عملیاتی انجام بدیم که صدام ساقط بشه، عراق میافتاد تو دست ما، تمام بود دیگه. خدا حالا می‌خواد یه مدل دیگه عراق بده، پیوندش رو با ایران پدید بیارن. قصه چی هست؟ قصه الفریضتون قائب است. این همه آیه در مورد جهاد داریم، کو عبدالسلام فرج این داره میگه کو کو، من که نمیدونم تو زندگی همین باعث بدبختی ماست نیست، همین باعث بدبختی ماست. رفقا میگن در حوزه سیاست خارجی ایران چه؟ میدونید حوزه سیاست خارجی این جمله که داره میگه یعنی چی؟ یعنی ما چجوری با این قدرتایی که بارزدور نظامی و هسته‌ای و غیره و غیره سلطه دارن بر ما چیکار کنیم؟ بریم گفتمان کنیم با ما کنار بیاد؟ مگه میشه؟ میگه شده. نگاه کن ترکیه، نگاه کن کره جنوبی، نگاه کن ژاپن. چی الان مثلا ژاپن الان خیلی عالیه؟ ژاپن سال 1970 همه میگفتن چین آینده است، الان شما توی افکار عمومی چیزی به اسم ژاپن میشناسین؟ واقعا اگه سال 1970 نگاه میکرده همه ژاپن ژاپن میکردن، همه بشه مهاجرت میکردن به سمت ژاپن. ژاپن فکر میکنن آینده دنیاست، سرمایه آمریکا یه روز میره یه روز میاد این ور، یه روز میره تو مالزی یه روز مالزی با خاک سیاه میشینه. و الان هم نوبت ترکیه است. ترکیه البته به این راحتی نوبتش نمیره. چرا؟ چون نقطه اتصال بین اروپا و غرب و ماست و به خاطر هویت همون ترکیه از عربستان دست بر نخواهد داشت، از ترکیه هم دست بر نخواهد. ولی الان یه چجوری همین بدبختی که خونه و زندگیشون رو فروختن بلند شدن رفتن اونجا ترکیه خونه بگیرن، الان میره ترک با مغز سقوط کرده یک سوم قیمت، دو سوم، یک سوم الان شده به یک پنجم داره میرسه دیگه، میزنن زمین. اون کسی که بخواد با اونا برخصه آخر تیکه تیکه میکنن مملکتشون. خدمت کرد ترکیه به اینا توی جنگ با سوریه، جلو ما قرار گرفت. اون روز اردوغان اون روز اومد پیش آقای خامنه ای توی مشهد با زن و بچه‌اش، فرداش بهش گفتن نه آقا باید بجنگی توی، پس فرداش یه سخنرانی که زد آقا، پس این فرداش هم نیرو فرستاد توی سوریه. و شد معبر همه این جهادی ها. خب شد معبر، بعدش دو قدم بعدش بعد اینکه تو حلب قصه برگشت، تازه فهمید که دارن چیکار میکنن، میخوان پروژه آخرش اینه که طور تیکه دو تیکه بکنن، کردها رو جدا بکنن، یه پدیده کردی مثلا را بندازن، رابطه کردی کردان هم با اسرائیل صفر کنن، بشن رقیب تو توی رابطه با اسرائیل، بعدش هم کودتا و غیره و غیره که همه اینا. یعنی نکته اصلی اینه که شما توی این پروژه‌ای که قرض داره با قدرت نظامی خودش داره دیپلماسی رو اداره میکنه. چرا آمریکا هر جا آمریکا بگی چون ما قدرت نداریم آقا، بعد با آمریکا کنار بیه. خب چرا قدرت نداره؟ قدرت داشته باش. دیوونه ایم مگه ما سلاح بکشیم مکشنمون با خاک یکسان میکنن ایرانو؟ قشنگ اون آقای ظریف چی میگه؟ آقا طرف انگشتشو بزنه کلا همه چیزی که شما دارین چیه؟ چی داری میگی؟ کجای کاری؟ یه انگشت بزنه کلا با خاک یکسانی. نمیشه با این جنگی کنار باید بیای. تو فکر این باید باشه که یه صلح یه صلحی با این بکنی که کمترین امتیاز رو بهش بدی. از سر به جهاد نزن، پرهزینه از یک رفتار اینطوری بکنی هزینه شما رو میاره بالا. همه اینا کجا ناشی میشه دوستان؟ از اینکه شما تو حوزه علمیه تکلیف با جهاد احسان نکردی و نتونستی به تبع این ادبیاتی شما بچه های مؤمن حزب الله هم معتقد به این حرفا نیستن. اتفاقا بچه مهم نظام همین الان سر این کلاس واقعا ما همین الان جلسه قبل انصافا دوستان چقدر حس همزاد پندارانه داشتیم با مرفعی که میزدیم جنگ جهاد همش شمشیرکشی بود دیگه. اصلا آره حس مثبتی نداریم، بدبینیم ما شما دیگه حوزه علمیه رو بگید چقدر مثلا نزبولایی توش پیدا میکنی، شما بخش از اون بدن نزبولایی دیگه. کلی تازه حرفای مکتب ما که ما شنیدیم. نه اون که نیست، اون بدبختی مونه. نگاه کنین اون غلط فرنگی سر جای خودش، اونم نیست آخه. من فرنگ هم میکنم اون این سر جای خودش غلط فرنگی. حالا افزوده‌های بعدیش بله، ما شمشیر رو نمیکشیم که شمشیر بکشیم، ما اصلا مثلا یه چیز دیگه است اون بحث فرنگی. کما این که من در مورد حزب هم همین رو گفتم، ما دنبال کشتن که نیستیم، ما تو حزب دنبال آخرش دنبال حدودیم، ولی تو حدود دنبال زدن دنبال بازدارندگیم، هدفمون فرنگیه. ولی نگاه کن این طرف مقابل هدفش نظامیه دیگه، هدفش زور سلطه از قدرته. من که هدفم فرنگیه از زور سلطه و قدرت کنار نمیام، شمشیر هست، این صورت باید باشه. پنج رکد ماده، رکد حکومتی چیه؟ نه چی نخوندید؟ یه جزوش که هستش حتما بعد دیگه ازش جزو کتاب درسیتون. روی کرده روی کرده حکومتی و تمدنی روی کرده صورت سازه. خب از نظر انی مقدمه، یعنی اول ایناست، تو ظاهر ایناست، تو ظاهر سیفه. نه عشان این تیکه که چرا اینو میگه که آه این که هست تو اسلاید که هست. حالا جزوه نمیگه، خب بریم بگیم دیگه بقیه حرفا رو اضافه
کنیم. هنره رو توحیدیه، بعدش هم جنس تربیتی فرهنگیه، صورت هنگیه. ولی این که مقدم
نه تقدم
تقدم حکومتیست نه، این رو جزوه
ظاهر دیگه، تمام دارم ظاهر داریم، تو باطن که معلومه اونه، تو ظاهر میاره میگه اینا جوهر سازن، اینا چی هن؟
صورت
سازن. صورت ما اولین چیز که باید میشه صورت دیگه شما، ولی صورتی که مثلا مثل این سلفی ما که این نمیخواستیم بشیم، اینا این بدبختان دستشون کوتاه. ما با یه موقع دیگه بره تفاوت از امام با اینا اینه، مکتب امام اینه. آقا بچه کلایی که شمشیر میخوای بکشی شمشیر رو به ظاهر ما تو فوتو بعد میخوام بگیم بابا این شمشیر زدن فقط نمی و پشتش عملیات فرنگیه، ولی این که باز دوباره شمشیر رو شما حذف بکنی این اشتباه. اصل قصه اینه، اصلا این معنا پشت این شمشیر خیلی جذابه. شمشیر رو حذفش بکنی معنا بکنی که هیچ چیز جذابیت نداره. من مثلا میگم شمشیری میزنم فرهنگی، این یعنی چی؟ خب به خاطری که برکتم از جلسمون نره بابو شروع بکنیم، کتاب الجهاد، ابواب جهاد، یک دونه روایت هم بخونیم بس. روایت اول باب جلد 15 صفحه 9 که دیگه بیافتیم توی کار فقی. آه اینا که گفتم فقه، ما اول حضرت امام اول ولد فقی چجوری شروع کرد؟ گفت استمان زده. من اول این بحثم باید طبیعتا چی میگفتم؟ استعمال داریم با شواهد و ادله نقشه هم کسی داریم دیشون رو کنیم انصافا همین اصول کل قیمتشه که بدونین آقا دلیل استعمال زدگی، دلیلی که فقهتون بدبخت شده این که شما توی یه نقطه ایرانی واقع شدین که دستش به شما نمیرسید، مجبور بود اینجوری استعمارتون بکنه. خب اگه شما الان ترکا رو بگم این حالتی که ما داریمو نداره. دلیل چیه؟ ترکا به خاطر هویتشون هم که شده با اروپایی‌ها درگیرن.
شما این متقدمه، چون کتاب جهاد کی پررنگ بوده؟
ما بعدا خودیم حاشیه بودیم دیگه که جنگ نمی‌کردیم. ما یک ما این در مورد
یعنی خیلی شما
در اولا نبودید. ما الان حکومت نداشتیم.
نه حکومت
نجا جا بیجا
حکومت
نجا باید
حکومت
گرفتیم اون رفتیم اون
جایی که حکومت گرفتیم
چرا؟ آقا کتاب شما همین کتاب لومه را بخون ببین چقدر جهاد داره، قبل علامه هلی رو بخون ببین چقدر جهاد داره، همه اینا جهاد دارن. در اون جهاد هم بحث کردن نه 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 بحث الکی نمیگرده. علامه هلی نفوذ داشته تو درباره الجای تو، اینا همه قبلا گفتم دیگه. اگه شما شیخ طوسی داری، شیخ طوسی و اینا هم بیکار نبودن میشنن که کتاب جهاد بنویسن. کتاب جهادشون ناظر به چیه؟ حکومت آل بویر. اگر که از شهید اول تو لمعه در مورد جهاد داره می‌نویسه، جهاد داره برای کی می‌نویسه؟ سربدنا داره. همه اینا معلومه یه حکومتی پشت صحنه است. آقا اینو باید اول بخونی، بعدا این بحثا رو میشه ادامه داد. محمد بن یعقوب
ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن عمد بن محمد عن علي بن حكم عن عمر بن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخير كله في السيف.
آقا چی؟ بخون ترجمه کن جرأت داری ترجمه کن. آقا اینا کسی که کار فرنگی کرده، کسی که نگرش زاویه دید فرنگی داره اگه بفهمه هنر کرده. خب یه بار دیگه بخونیم با دقت بخونیم ترجمه کنیم. کل خیر داخل سیف. آقا این سیف نیا کنیم همه خیر تو همین سیف. این جمله یه آدم تئوریسین خشونت به شکل چیه؟ الهی هم هستازه. یعنی این جمله میتونه جمله سیفه. سیف هم قشنگ واضحه. سیف
سیف و کل عمره به حسابه.
یا کنین تعبیل نمیشه بود. یا کنین این کسی که داره میگه بخواسته چی بگه پس؟ سیف و کل عمره به حسابه. شما کلن لطف اینه در آبادی چی میخوای بگه؟ تایی این جمله چی بوده؟
زبانش
این که میگه لا یقیم الناس الا بالسیف الا السیف یعنی چی لا یقیم الناس الا السیف؟
جواب
فقط اون نیست، ولی این هست دیگه. بابا نگاه کنیم من الان آقا اصلا جهاد یعنی تلاش، جهاد چیزای دیگه هم شامل، ولی نگاه کنیم یا کنید یک مثل این کسایی که تعبیل باطنی میبرن میگه نماز که یعنی صلات، صلات یعنی دعا. این میگه قشنگ معلومه که نمیخوای با ظاهر کنم. اولا ظهور، ظهور اولی سیف معلومه چیه؟
سیف این مبارزه دیگه
نه اصلا
کنه
نه سیف ابزار قتله، ابزار قتل سلاحه. من کلمه سیف رو باید برداریم میگی کل خیر تو چیه؟ تو سلاح. تازه اون سلاح عمومی. خب سلاحه، سلاحی که دستت میگیری بهش میگه سیف. خودش لطف خاصه داره، اصلا من سلاح هم به جاش نمیتونم بذارم. الخیر کله و انزلنا الحديد فيه بحث شديد. الخیر کله فی السیف، توی همین سیف کلش هم تو سیفه. و تحت ظل و تحت ظل سیف یعنی تحت سایه شمشیره که خیر، سایه شمشیر نمیخوام بهش بکشم. قشنگ توضیح دارم به خیلی دقیقا میگه این شمشیر رو بگیر بالا تا سایهش بیفته رو سرش. نمیشه آدمیزاد شما نمیشه، خدا میگه من میشناسم این آدمیزاد. شمشیر رو بگیر بالا، سایهش بذار بیفته، لبخند بزن بعدش کار فرنگی بکن. نه اون فهم میکنه، اون دستکش شدنی رو میخواد به کار. من سایهش برای من سایهش بس. نهت کردید؟ من نمیخوام مثلا آه
آیش دور رو نوشتن نیه
برای شوهر بود یا الان من
فعلا هر دو
یعنی انت تو که هم نظرت به یکون مومنی
آفرین شمشیر رو ولی چی؟ ولی نقطه اینه نگاه کنید تفاوت این دقیقا روی همین نقطه هستش که تحت از دل سید نه تفاوت جوهری داره بعدا توضیح میدم خب ولا یقیم الناس الا السفر آقا مردم رو نگاه کنید مردم رو راست نمی کنه مردم راست نمیشن با گفتمان و اینا راست نمیشن بعد دیگه نه بعدیش خیلی بدتر سیوف شما در بهشت رو میخوایید باز بکنی با علم و کتاب و این چیزا باز نمیشه با چی باز میشه؟ با شمشیر در بهش باز میشه یعنی هر چقدر با این مدادت بربری در بهش باز با این زبونت هم بربری در بهش باز نمیشه در بهش با شمشیر باز میشه صلی الله علی محمد و آل محمد تعدیل کنید الله سلام سلامات بفرستید خیلی شکر شدید
صلی الله علی محمد